در خط خبرها بازداشت مهاجران برای مناقشه در مسکو 59 دلار برای هر کم بزاعت و هشدار سازمان ملل از افزایش فقر در تاجیکستان. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز 26 اکتبر است. اجنسی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که در کشور هوا نامساعد شده، در بعضی ناحیه‌ها با استثنای منطقه های شرقی ولایت مختاری کوهستان بدخشان بارانی با شدت می‌بارد. با اطلاع منبع، شروع از امروز تا 27 اکتبر در ناحیه‌های پنجکند، شمس‌الدین شاهین، رشت و سنگوار و درواز احتمال سرزدن سیل در نظر است. در رابطه با این، کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواهش نموده است که هنگامی چرانیدنی چوروا در چراگاه های کوهی احتیاط کار باشند و برای پیشگیری از سوختار اسباب های برقی را تفتیش کنند. همچنین رانندگان هنگامی حرکت در ناحیه های کوهی باید سرعت حرکت را رعایت نمایند، زیرا با تاکید کمیته احتمال ریزش سنگ و آمدن سیل زیاد است. تلویزیون فدرالی روسی رن تی وی از مناقشه گروهی مهاجران خبر داده است که شامی 24 اکتبر در یک ساختمان روی داده است. در پی مناقشه کارمندان پلیس 29 نفر را دستگیر کردند. با اطلاع این تلویزیون، بازداشت شده ها مهاجران تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه بوده و پلیس سبب مناقشه را به مناسبت های خشونت آمیز رب دادند. اشتراکچیان زن و زنی را فعلا با اتهام مایداو باشی به جوابگری ماموری کشیدند و مقامات از ادامه تفتیشات خبر داده است. با اطلاع رن تی وی، کسی در این زن و زنی آسیب جدی نبرداشته است. تفصیلات دیگر و شخصیت مناقشه کنندگان فعلا دسترس نیست. مناقشه مهاجران در حال صورت گرفته است که روسیه مجازات مهاجران را برای اشتراک و همراهی در زن و زنی های دست جمعی سخت‌تر کرده است و به آنها میتواند اخراج از کشور تهدید کند. خواجگیداران ولایت ختلان از حاصل فراوان پخته خبر می‌دهند. موسم پخته چینی را عادتاً زنان دهات منتظرند تا توانند از پخته چینی مبلغی به دست بیارند. گزارش همکاران ما در این مورد است.
امسال هوا گرم آمد و این سبب کم حاصلی در خواجگی‌های کشاورزی در جنوبی تاجیکستان شده است. خواجگیداران در صحرا پخته را جمع آوری دارند تا نقشه اجرا شود. در این خواجگی دهقانی در ناحیه جلال‌الدین بلخی که در 60 هکتار پختهزار دارد، سال گذشته ماهی اولی پختچینی نقشه اجرا شد. ولی این سال خواجگیداران از کم حاصلی نگرانند.
نخی میشوه سوزای هم گرمی دی قشانه پرتوختو اکازی را اینا کورکو پختیستم.
پختکاران در ختلان باید حاصل پخته را بر اساس شرطنامه به شرکت های فروشان که از اول بهار در کشت پخته تا جمع آوری حاصل با آنها سرمایه گذاری کردند. این شرکت ها خراجات خود را که به خواجگی های پختکار صرف کردن حساب می کنند و از آنها پخته می خرند.
همه اوزقوش هم چی می تید اسم اویل سامانی می تیم داروش هم سلرگش هم جفت و تا اخیره یاردم میکنند.
در جنوبی تاجیکستان خواجگیداران نمی توانند مستقیم پختهشان را کار کرد و بفروشند. شرکت هایی هستند که تن کار کرد و صادراتی پخته را دارند. نمایندگان شرکت هایی که پخته را از ختلان به خارج صادر میکنند حاضر نشدند با ما صحبت کنند. مشکل دیگری پختکاران باران های تیرماهی است که به صفت محصولات آسیب میرساند. در دوران شوروی و چند سال اول پس از فروپاشی آن، پخته در بعضی خواجگی ها با ماشین های پختچینی جمع آوری می شد. خواجگیداران می گویند که ماشین های پختچین خرجی زیاد دارد.
تراکتر باشدم ساز می شدون، لیکن مردم دیم سم حاضر کمتر سومم در کرده دست خطی باشدم. تراکتر خطی هم می شد، تراکتر سومش لیکن همه شد تراکتر می گرد تمد.
خواجگیداران میگویند وقتی ماشین های مخصوص پخته را جمع آوری میکند، زنانی که از اولی بهار در پختهزار کار میکنند بیکار میمانند. نگینه دولت و زنی با سابقه 20 ساله پختچینی از ناحیه عبدالرحمن جامع خوشحال به نظر میرسد. اگر او 100 کیلو پختچیند، شام برای هر 1 کیلو 1 سامانی میگیرد.
سی است 20 کیلومتر نیم. لامسری ترازو پمونو میتیابو آبید میتیابونا.
این زنانی پختچین از اولی ماه اپریل در پختزار کار میکنند. درآمدی آنها در کاری که 7 ماه دوام میکند همین حاصلی پخته است.
لباس میخریم. اما خونه ده چیزی در کار باشه ما را گرفته استیم.
پختچین ها در 2 ماهی که پخته را جمع آوری میکنند از 1000 سومانی تا 3000 سومانی پول کار میکنند. درآمد دیگری آنها غوزه پایه برای هیزوم است. برای 1 کیلوگرم پخته چیده شده در خطلان 1 تا 1 سومانی و 20 دیرم.
بانک آسیای رشد برای حمایت اقتصاد تاجیکستان 50 میلیون دلار گرانت و یا یوری مالی به بازگشت تقدیم کرد. اکنون تاجیکستان عهده‌دار می شود که از این گرانت 600 سومانی یا 59 دلاری با 250 هزار اویله های کم بزاد پول بدهد. در بیانیه دفتر این سازمان در دوشنبه که روز 24 اکتبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود این یاری مالی به خاطر کم کردن آثار منفی اقتصادی است که از حمله روسیه با اوکراین به میان آمد. یوگنی ژوکوف رهبر منطقه آسیای مرکزی و غربی بانک آسیای روش گفته است اقتصاد تاجیکستان که نسبتا خرد است و نفت را از خوری وارد می کند از جنگ سخت آسیب دید. با تاکید او یوری مالی تاثیر منفی بالاروی نرخ مواد خوراکواری، سودشواری و کم شدن پولهای انتقالی مهاجران را کاهش خواهد داد. بنابر شرط های این یوری مالی تاجیکستان عهده‌دار شده است که به 250 هزار اویله های کم بزاد کمک مالی رساند. همچنین از این گرانت قرار است تاجیکستان توسط 2 بانک دولتی به خواجگی های دهقانی و شرکت های بخش خدمت رسانی و تجارت قرض های امتیازدار بدهد تا اینکه آنها استوار باقی مانند و کارمندان را اختصار نکنند. این بار اول است که سازمان های بین المللی شریک تاجیکستان اعتراف کردند که اقتصاد کشور از حمله به بهانه روسیه به اوکراین زیان دید. ضمناً بنابر تحلیل های نوی سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین احتمال است 1.3% کودکان تاجیک و 0.5% کلانسالان با کم بزاعتی روبرو شوند. خزینه کودکان سازمان ملل یا اینکه یونیسف در یک گزارش ویژه خود تاثیر جنگ روسیه و اوکراین را با کودکان اروپای شرقی و آسیای میانه تحقیق کرده از نتیجه آن گزارش داده است. مؤلفان گفتند که در نتیجه این جنگ احتمال بیش از 75 هزار نفر از تاجیکستان علاوه‌تن به صفی کمبیزاتان وارد شوند. همچنین بیش از 50 هزار کودک علاوه‌تن به کمبیزاتی روبرو شده فوت کودکان نوزاد 169 نفر زیاد می شود. بخشی یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 26 اکتبر خبر می دهد. بیشاشم اکتبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان بر اساس قانون بحث برانگیز پیشوای ملت با تاسیس فوند پیشوای ملت راه گشود. این قانون 2 سال بعد به تصویب رسید و بنابر آن قرار است بعد از مقامش رفتن رئیس جمهور همه سال به فوند پیشوای ملت 0.2% پول بودجه روانه گردد. قانون میگوید این مبلغ ها به کارهای خیریه خرج می شوند و تنها به پیشوای ملت تعلق دارند. قانون پیشوای ملت را برای تامین یک عمری رهبری امام علی رحمان در قدرت همچون یک قرار غیر دموکراتی انتقاد میکنند. گزارش داده نشده است که حالا این فوند وجود دارد یا نه و سرمایه آن به چی ها صرف میشود. 26 اکتبر سال 1952 آوازخوانی تاجیک مستونه ارگشوه تولد شده است که بیشتر با اجرای 6 مقام سهمش در تأسیس و رشد دسته دختران دوتارنواز معروف شده ده ها شاگرد را در کنسرواتوری ملی تربیه کرده است. هنر او را میرزا تورسونزاده ستایش کرده است و خود او گفته است هیچگاه مدحی اثر آن نبود و با سراییدن زنده نفنگرامه برتری میدهد. 26 اکتبر سال 1950 زودرزی آوازخوانی تاجیک دولتمندی خال است. دولتمندی خال از روی پیشه معمار است اما به گفته هنرشناسان عمر خود را صرف بنیاد کوخی فلک کرده است و در نیمه سالهای 1970 به صحنه آمده با صدا و آهنگهای خاصش شهرت یافت. اکثر آهنگهایش با محبت و اشعار مولانا رومی ایجاد شدند. او هنرمندی مردمی تاجیکستان بوده رهبری دسته دولتی فلک را به عهده دارد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و ویدیوهای بیشتر رو در سامانه ما بنشونید www.azadi.org بخونید و تماشا کنید. خدا نگهبانتان.
فرض میشه که من بخوام خیلی ارزان کرد دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی دمدن جمع شد با او در
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران، یک سازمان حامی آزادی بیان، از مقامات تاجیکستان خواست به ادعای روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده جواب کامل و قانع کننده بدهد. پیرمحمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه‌های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیو آزادی چندی پیشتر نامه خبرنگار بازداشته را به دست آورد. گلناز سید، نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران، روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بد رفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپ نو نیست، ولی بسیار نگران کننده هستند و جواب کامل و قانع کننده مقامات را طلب می کنند. فرصتی آن رسید است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا می کند، افزود است او. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه حمله ها را به سراسر آن کشور ادامه داده، سبب خرابی و مرگ مردمی آسایشته شدند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 25 اکتبر گفت در یک روز گذشته نیروهای روسیه به 40 محله با هواپیما، موشک و راکت ضربه زدند. والنتین رزنیچنکو، رئیس ولایت خرسون، گفت در شهر دنیپر کمش 2 نفر از جمله زنی حامله در نتیجه بمباران نیروهای روسیه کشته شده است. الکسی آرستویچ، یک دستیار رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی، گفت نیروهای روسیه حالا به جنگ سخت در شهر خرسون آمادگی می‌گیرند. نیروهای اوکراین که از چند وقت پیش به حمله‌های جوابی گذشتند، قسمی از ولایت خرسون را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. روسیه روز 25 اکتبر رسما آمریکا را درباره برگزاری رزمایش نیروهای استراتژی هسته‌ای گرام خبر داد. در این رزمایش‌ها موشک بالدار استفاده می‌شود. موشک بالدار امکان انتقال کلاهک‌های هسته‌ای دارند. رزمایش‌هایی که همه ساله برگزار می‌شوند در پی حمله روسیه به اوکراین این بار توجه خاص را جلب کردند. با خبر دادن درباره رزمایش‌ها روسیه عهده‌داری‌هایش را در مورد نظارت اسلحه اجرا کرد، خبر داد سخنگوی پنتاگون پاتریک ریدر. این آگاهسازی احتمال بهاگذاری نادرست رزمایش‌ها را کم می‌گرداند، افزود نماینده دیپارتمنت دولتی آمریکا نت پرایس. روسیه بار آخر چند روز پیش از آغاز حمله به اوکراین چنین رزمایش برگزار کرد، اما درباره سنه برگزاری آن رزمایش‌ها از قبل خبر نداده بود. در نوبتی خود ناتو در بلژیک رزمایش‌های سالانه استدفاست نون را برگزار می‌کند. در جریان این رزمایش در دوام 2 هفته سلاح هسته‌ای غیر استراتژی آزمایش می‌شود. 4 سازمان حامی حقوق بشر از رئیس شورای اروپا شارل میشل دعوت کردند که در ملاقات با رهبران کشورهای آسیای مرکزی در جریان سفرش به قزاقستان و ازبکستان مسائل مبرم در زمینه حقوق انسان را مطرح کند. حامیان حقوق 25 اکتبر با نشر مراجعت نامه خود از میشل خواستند بگوید که اتحاد اروپا پیشروی نظرس را درباره وضع حقوق بشر منتظر است. سازمان‌های غیر حکومتی از رئیس شورای اروپا دعوت کردند که برای تحقیق نقض جدی حقوق بشر در جریان بحران‌های بزرگ امسال در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان چاره‌های فوری بی‌غرض و مؤثر و به جوابگری کشیدن دست اندرکاران را طلب کند. مراجعت‌نامه از نام شریک بین‌المللی حقوق بشر، بیوروی حقوق بشر قزاقستان، انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی و تشبث حقوق بشر ترکمنستان نشر شده است. سروزیر نو بریتانیا روز 25 اکتبر وعده داد که کشورش تا نبرد آخرین اوکراین را دستگیری خواهد کرد. ریشی سوناک همزمان گفت در روابط لندن و مسکو هیچ پیشرفتی را نمی‌بیند. در این جنگ مدهشی که فرجامش باید موافقت آمیز باشد پر از اوکراین دفاع میکنیم، افزود سوناک 42 ساله در اظهارات اولینش در مقام نخست وزیر. آمریکا، اتحاد اروپا، بریتانیا و همپیمانهای دیگر غربی آنها از پشتیبانهای اوکراین در جنگ بی‌دلیل روسیه به شمار می روند. ریشه سونک اولین آسیایی و سیاستمدار جوانترین است که روز 24 اکتبر رهبری حکومت را در بریتانیا بردوش گرفت. پرزیدنت قرغستان صادر جباروف در صحبت با رسانه‌ها بازداشت‌های اخیر فعالان و سیاستمداران را در کشورش شرح داد. به گفته جباروف، افراد بازداشت شده را مسئله آبانبار کمپیراباد جلب نکرده است و بسیاری از آنها امید دارند در کشور در پی این بحث‌ها حادثه رخ خواهد داد و قدرت را صاحب می‌شوند. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک سیاستمداران و فعالان این کشور را که روز 24 اکتبر با اتهام تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی و غصب قدرت بازداشت شدند به حبس پیشکی گرفت. صبح 23 اکتبر مقامات قدرتی قرغیزستان در منزل چندی از سیاستمداران و فعالان بازجویی انجام دادند. در نتیجه حدود 21 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت شدند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مروفیه روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوخ بک سعید امنی روز 26 اکتبر پس درهای بسته و به حضوری پیوندانش ادامه کرد. معلوم نیست طرف‌ها چی گفته و چی شنیدند. وکیل مدافع بعدی مروفیه نخواست گپ زند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونوز روح‌لوئی را میکنم. این خبرنگاری تاجیک ماه ایول امسال دستگیر شده با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش قبلا گفته است به هیچ سازمان و گروهی وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زوخ بک سعید امینی رد کردند. به اطلاع یکی از پیوندانش در مروفیه روز چهارشنبه بعضی از متخصصان اشتراک کردند ولی از آنها نام برده نمی شود. رادیو آزادی توسط منابعش دقیق کرد که بعضی از متخصصان برای بها دادن به چند نوشته زوخ بک سعید امینی در فیسبوک دعوت شدند. نظر و خلاصه آنها دسترس نیست. سعید امینی در فیسبوک فعال بود و پیوستن نظر و پیشنهادهایش را در باره مشکل اجتماعی مردم، دین و آیین و مسائل خانوادگی می نویشت. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه‌ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. نزدیکانش گفتند مروفیه نوبتی زوخ بک سعید امینی هفته دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال پس درهای بسته و در بازداشتگاه گذشتن محاکمه روزنامه‌نگاران روز 25 اکتبر در یک نشست در دوشنبه بحث شد. خورسند مراد میرزازاده رهبر دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان با خبرگزاری ازیا پلس گفته است قانونگذار در این یا آنجا گذشتن مروفیه سودی را منع کرده است. او با سؤال تکراری ژورنالیستان درباره آنکه چرا پرونده چند ژورنالیست تاجیک در سیزو بررسی گردید گفته است با پرونده ها آشنا نیست. اگر در این پرونده مسئله های وابسته به امنیت دولت باشد خودی مقامات تفتیشاتی مهر مخفی میگذارند، ایلاوه کرده است مقامداری دادگاه عالی. زوخ بک سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. مقامات پرونده سعید امینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 جمع بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده بودند. خبرنگار پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می‌شود که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد به طور خودپیشبری نامزد شود اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتخابی ژورنالیست شد. زوخ بک سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته از آنجا گزارش میداد. سالهای اخیر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دستکم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفر آنها عبدالله غربتی به 7.5، دلیر امام‌علی 10 سال و محمدی سلطان به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق حکم‌ها را تنقید کردند ولی مقامات درست می‌شمارند.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد خوب خوب ذره ذره چون شم
میسوزم میشوم کم زبا طولوی من بازم این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازم این سوی ظلمت هست رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی جلوی من مجده ای آزادی زبا جلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت هست رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت هست رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
کمیته دفاع از خبرنگاران یک سازمانی حامی آزادی بیان از مقامات تاجیکستان خواست به ادعاهای روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده جوابی کامل و قانع کننده بدهند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. عبدالستار پیرمحمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه‌های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیوی آزادی چند پیشتر نامه خبرنگاری بازداشته را به دست آورد. گلناز سعید نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بد رفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپیندو نیست ولی بسیار نگران کننده هستند و جوابی کامل و قانع کننده مقامات را طلب میکنند. فرصتی آن رسیده است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا میکند، افزوده است او. کمیته دفاع از خبرنگاران خواسته است مقامات تاجیکستان روزنامه‌نگاران بازداشته و زندانی را فوراً آزاد کنند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگر اندیشی و تنقیدش از عملکردهای مقامات از او نقار گرفتند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شده‌اند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند با تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند. مقامات با مرافعه‌های بسته و حکم‌های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان به دلیل بحث‌های حدودی پیوسته مناقشه رخ می‌دهد.
و دوامی 1.5 سالی آخر دو زد و خوردی کلان سر زد که از هر دو جانب صدها کشته بجای گذاشت. جانب ها با وجود نشستن پشت میزی گفتگو نمی توانند در مسئله خطی مرز به سازش رسند. پیشنهاد جلب جانب سوم به حل بحث مرزی دو کشور روزهای آخر زیاد صدا می دهد. کی می تواند میان روی کند؟ آیا دخالت نیروی سوم باعث شدت نزاع نمی شود؟ سیاست شناسی تاجیک پرویز ملاجانوف و پوبلیسیست قرغیز مسرخول قابلبکوف در برنامه پریکریست که بخش قرغیزی رادیوی آزادی این مسئله را شرح دادند. خلاصه این صحبت را من نیگورای فضلی‌دین پیشنهاد شما میکنم. چند پیش در شهر استانه قزاقستان گفتگوی سه جانبه رهبران قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. گفتگو پس در های بسته صورت گرفت. اما دیرتر پوتین گفت مسکو خریطه‌هایی را دارد که شاید قرغیزستان و تاجیکستان نداشته باشند. در جامعه کارشناسان علاقه نظرهای ایروه می شود که احتمال روسیه در منطقه منفیت‌های خود را دارد. پرویز ملاجانوف در رابطه با این سوال که آیا سندهای پیشنهادی جانب روسیه هر دو طرف را قانع می کند گفت
во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть Бишкек и Душанбе.
در زمان شوروی خریطه سازی به طور قطعی متمرکز بود و تمام خریطه ها تا اندازه از زیر نظر مسکو می گذشتند. بنابر این گفتن مشکل است که جانب ها آن زمان به اجازت پیشکی مرکز از خریطه ها استفاده می کردند. بجز از این خریطه ها در دوره های گوناگون گزینه تماما متفاوت تقسیمات ماموری را می توانستند نشان دهند. دوم، خریطه های زمان شوروی که در حدود مرزهای ماموری کشیده می شدند آن زمان نورافشان بودند. برای به مرز دولتی تبدیل یافتن آنها حالا خط سرحد تعیین کرده می شود. من گمان می کنم که پوتین خریطه های ستاد کل را در نظر داشت و بیشتر آنها مخفی بودند. شاید این یگانه خریطه است که بیشکک و دوشنبه ندارند. با این حال حضور طرف سیوم یعنی روسیه در مذاکرات دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان ضرور است. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف میگوید
Я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана.
ما باید درک کنیم که قرغیز ها و تاجیکان مشکل خود را باید بین خود با اراده نیکی آدمان عاقل حل کنند. شخصی سوم چی کار کرده میتواند؟ وای میتواند میونی ما بیستد. ما دیدیم که نیروهای سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی پس از درگیری آخرین در قره‌باغ کوهی چی گونه قرار داشتند. در آنجا یگان مسئله حل نکردند. به نظری من ما باید مسئله را خودمون حل کنیم و سازشنامه های سال 1991 را اساس بگیریم. من درک میکنم که فشار دموگرافی بعضی شباهت های تاریخی هستند. ما باید به آن چیزی که همه پریزیدنت های آن وقت امضا کرده بودند توجه کنیم و مناسبت های خود را در همین اساس راه اندازی نماییم. قبلا در جامعه کارشناسان عقیده به میان آمده بود که یک کشور یک دولت نمی تواند به حیث میان را برآمد کند. پیشنهاد جلب سازمان های بین المللی نیز صدا داده بود. پریزیدنت قرغیزستان آمادگی خود را برای همکاری با میان روها از قبیل سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان ملل اظهار داشته بود. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف می گوید ما باید اول به خود سوال دهیم که اختلاف ما با تاجیکستان تا کجا رفته است و آیا ما می توانیم آن را خود حل کنیم؟ این سوال اول است. دوم، متاسفانه در تمام سالهایی که پس از پشخوری اتحاد شوروی سپری شد، نخبگان آسیای مرکزی مسئله مهمترین را حل نکردند. خود را سوبیکت مستقل اعتراف نکردند. آنها به خصوصی گردانی مبارزه برای حکمیت مشغول بودند. وای با نظر داشت این پیشنهاد میکند که میان کارشناسان قرغیزستان و تاجیکستان دیپلماتیای مردمی را راه اندازی باید کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید بسیاری از کشورهای با شمال کشورهای منطقه با این باورند که هنوز در افغانستان یک حکومت فراگیر تشکیل نشده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. توماس نیکولسون روز سه‌شنبه 25 اکتبر در نشست کمیته رابطه های خارجی پارلمان اروپا گفت کشورهای همسایه افغانستان و شمار زیادی از دولت های دیگر خواهان تشکیل یک حکومت همه شمول هستند. این ویژگیه که این منطقه و کشورهای منطقه اصولاً از آن پشتیبانی میکنند. میبینیم که در اعلامیه و قطعنامه های مختلف به آن اشاره شده است. در کشورهای همسایه افغانستان ممکن است ایران و تاجیکستان دو کشوری باشند که خواهان شنیدن صدای گروه های قومی و مذهبی مختلفه به مانند تاجیک ها، هزاره ها و شیعه ها باشند. حمایت از حقوق بشر، برداشتن گام در جهت جستجو و تاسیس دولت فراگیر به نظر من کلید ثبات دراز مدت در افغانستان و منطقه است، افزوده است توماس نیکولسون. پیش از این دیگر کشورها و سازمان های بین المللی از حکومت تحت رهبری طالبان تنقید کرده بودند که اقلیت‌های قومی و مذهبی را در حکومتشان جای ندادند. طالبان همیشه تاکید میکنند که حکومت آنها همه شمول است. با گفته آنها در حکومتشان نمایندگان همه قوم ها و اقلیت ها سهم دارند. در نشست اتحادیه اروپا مسئله بسته ماندن مکتب های دخترانه در افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این نشست اتحادیه اروپا درباره افغانستان به ادامه گفتگو با حکومت طالبان تاکید شده است. روز سه‌شنبه 400 روز شد که دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان بسته می باشد. در نشست پارلمانی اتحادیه اروپا معاون بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضع زنان و دختران در افغانستان صحبت کرد. این سوال در حالی مطرح شده است که حامد کرزی پرزیدنت پیشین افغانستان هم روز سه‌شنبه در بیانیه گفته است که از درخواست ساکنان ولایت اوروزگان درباره بازگشایی مکتب های دخترانه حمایت میکند. کرزی بار دیگر از طالبان خواست مکتب های میانه و لیسه ها را برای دختران بکشایند.
ای قوم به هجرت کجایی؟ ای قوم به هجرت کجایی؟ معشوق همین جاست بیایی بیایی سرگشت شما در چه هوایی در بادی سرگشت شما در چه هوایی شما دیدنی آن خانه ای جانم
شکسته قلب بیز دوتای اول خیایی نبسته قلب بیز دوتای
معرفی زندگی نامه مستانه ارگشوه در 72 زادروز این آوازخوان مشهور در دوشنبه با شرکت هواداران هنرش برگزار شد. تهیه‌گران میگویند این کتاب تحلیل هنر این آوازخوان نیست و برای بررسی استعداد این هنرمند سرشناس ششمخام داننده های هنرش باید تلاش های بیشتری انجام دهند. من اسکندر فیروز در مراسم رونمایی این کتاب شرکت داشته با چند از فرهنگیان تاجیک صحبت ها کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. کتاب مستانه میسرایت را عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیاتشناس معروف تاجیک تهیه کرده است. در مراسم رونمایی این کتاب جناب عبدمنانوف گفت که ضمن انتخاب نام این کتاب هنرمند خواسته است نامش مستانه ارگش و میسرایت گذاشته شود. اما به اعتقاد تهیه‌گر کتاب نام مستانه میسرایت به دو معنی است، یعنی اسم آوازخوان و هم نحوه آوازخوانیش مستانه. عبدالرحمن عبدمنانوف افزود که کتاب از 3 فصل عبارت است و در آن اساساً زندگی نامه و مطلب های ایجاد شده درباره این آوازخوان گردآوری شده است.
لیکن تحلیل تخصصی ایجادیات مستانه، تحلیل هنر مستانه در این کتاب هنوز جای ندارد.
گفته می شود که مستانه ارگشوه از نورسی با آوازخوانی مشغول شده به زودی شهرت یافته است. گلرخسار صفی شاعری تاجیک می گوید این آوازخوان تقریبا 30 شعر این شاعر را سروده است. اما خانم گلرخسار پهلوی تا حال با جامعه ناروشن استعداد مستانه ارگشوه را نیز آشکار ساخت.
با تاجیکی روز با شعر می گاه براست شعر خوب میگه
یعنی هنری نادر مستانه ارگشوه در زمان شاگرد مکتب بودنش در نایه قمسنگیر ولایت حاضره خطلان آشکار شده است. با گفته خود او نخست هنری آوازخانیش را گلنظر کلدی شاعر شادروانی تاجیک در شعرش وصف کرده، سپس میرزا تورسونزاده او را برای تعلیم به دوشنبه دعوت نمود. پروفسور دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان گلچهران نویمانوا و در گذشته هم سبق مستانه ارگشوه میگوید هرچند این آوازخوان در بخش هنرمند سینما تحصیل کرده باشد هم ذوق بلند موسیقی داشت و پیوسته در اتاق خوابگاه دانشکده مشغول نواختن فورتوپیان بوده است.
یکی می دیدید که یک سرودی ملی ملی می خوندن، یک روز دیگر می دیدید یک سرودی افغانی می خوندن، ازبکی می خوندن، عموما 5 هنر.
در مراسم رونمایی کتاب مستانه می سرایت علاقمندان هنر این آوازخوان تاجیک از ازبکستان و آمریکا نیز جمع آمده بودند. سلام و شفق دین از ولایت سردریای ازبکستان می گوید او عاشق بیشتری از ترانه های این آوازخوان است و تلاش می کند در همه محفل هایی که مستانه ارگشوه در آن هنر نمایی می کند شرکت داشته باشد.
سر حتی بستگی بود 55 سالگی رستاشان با هم آمدگم وقتی سیسی همه تقلگم کنن آشان با می بیامدم دم 79 سال این سی مخلصم اپا با.
مستانه ارگشوه در صحبت ها با رادیو آزادی گفته بود که هیچ زمان من به کسی سرودهایم را نبخشیدم و مطیه سرایی نکردم. مستانه ارگشوه در میان ساکنان ازبکستان از محبوبیت زیاد برخوردار است و به سوال شرکت نکردنش در برنامه های مشترک تاجیکستان و ازبکستان با نام شام دوستی گفت که دریغ مرا به یگان یکی از این چاربینی ها دعوت نکردند، حتی به عنوان تماشابین. نمیدانم برای چی، شاید پیر شده باشم. طبق امور رسمی مستانه ارگشوه 26 اکتبر سال 1952 در نایه فعلی جایهون تولد شده است. طول 25 سال در انسامبل دولتی ششمقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، حالا استاد ششمقام در کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد.
از غم تنهایی دل بی تو بجان آمد وقت از تو کی باز آیی
اشتراک ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جهان آید به جیوجیتسو در امارات متحده عرب. مسابقات قهرمانی اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله 25 اکتبر در شهر حصار به پایان رسید. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جیوجیتسو که از 27 اکتبر تا 8 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک می کنند. تاجیکستان را در این مسابقات 11 ورزشگر نمایندگی می کنند که در بین آنها غالبان و جایزه‌داران مسابقات بین المللی به مثل سنت الله آدینایف در وزن 46 کیلو، محمد جان خوجایف و عباد الله عبادوف هر دو در وزن 56 کیلو، رشید نعمتف در وزن 73 کیلو و معروف جان نظرزاده در وزن 94 کیلو هستند. اینچنین در مسابقه میان ورزشکاران معلول، ورزشکار تاجیک عبدومنان رحیموف در وزن 77 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. جیو جیتسو یک نوع محاربه های آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشت‌زنی و کیک باکسینگ را. این نوع ورزش از ژاپن برخواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان سال 2011 تشکیل شده است. حالا در کشور حدود 2500 نفر با جیو جیتسو مشغولند که در بین آنها دختران هم هستند. جیو جیتسو اولین بار با برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی که سال 2018 در شهرهای جاکارتا و پلمبنگ اندونزیا برپا گردید داخل شده بود. خبر دیگر، مسابقات قهرمانی اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله که از 21 تا 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با پیروزی منتخب ازبکستان به پایان رسید. در دوری آخرین مسابقات منتخب تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-1 مغلوب شد. در دوری اول دختران فوتبال بازی تاجیک از منتخب ازبکستان با حساب 0-6 شکست خورده بودند. در این مسابقات دسته های منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. همگی 3 بازی دایر گردید. بازی میان دسته های ایران و ازبکستان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب دسته های منتخب ازبکستان و ایران 4 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها دختران فوتبال بازی ازبک مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز شدند. تیم ایران برای مقام دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شد. به دسته میزبان تاجیکستان برای مقام سوم مدال های برنجی تقدیم گردید. مدینه فوزیلوا بهترین بانوی فوتبال باز در تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به رشد فوتبال زنانه در کشور توجه زیاد شده است. خانم فوزیلوا افزود:
فوتبال سلامتی آدم رو بهتر میکند، آدم رو صحتمند میکند، جسم آدم رو سالم میکند. برای همین من به دختران تاجیکستان گفتنیم که آمده فوتبال بازی کنند و نام تاجیکستان رو بلند بردارند.
از روی نتیجه گیری مسابقه قهرمانی اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی جایزه فیر پلی به منتخب تاجیکستان سپرده شد. جایزه ویژه نصیب تیم ایران گردید. مهربان ایگامبردی و حملگر منتخب ازبکستان که 4 گل زده است بهترین نشانزن شد. کاپیتان یا سرتیم منتخب ازبکستان اصلخان امینجانوبه بازیگری از همه سودمند اعتراف گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار میباشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیو رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شدید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الک بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین مواضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس میباشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах многоэтажных. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
جناب سفیر، می‌خواستم همچنین از شما درباره رای‌پرسی که جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
хочу сказати, що ответ на ваш вопрос он очень простой и понятный.
تشکر. به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین و قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیرقانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشوری عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشوری غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گویم، غصب قلمرو این دزدی است. آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть нашу землю.
Джануби Сафирму и Телодорем, ки пойгои дусиду якими Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалв шудан. Ойошмо и Телодорет, ки тедоди онхо чимирдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишвари шумо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая раскрутирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони пойгои 201-й Русия до Таджикистан до джанг барзиди Украины нахши фаоли доран. Фикр мекунам, джуз у томхои асоси ин пойго дар мохи марти соли джори ба Украина фиристода шуда буданд. Нейруху ва техника низоми ин пойго пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди тедоди нейруху, ман бо баровардани тадқиқоти журналисти радиои озоди розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилое дар даст аст ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шудаанд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Лиман ва минтақаҳои дигар дида шудаанд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медленим, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба джанг алайхи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии атишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке кардан наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии Гаага намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилое дар даст дорем ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттилоъ хеле бузург шудааст. Дар ин зимн мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро гӯшдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины, на стороне агрессора, я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам ашмоки, ойо малумоти дақиқе дорид ки чи теъдоди аш шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шудан?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, та, которая
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچه بیشتر از ملت های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمی توانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز به محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد می خواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть в время этих бойових дій.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 ولی سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند. برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحههای انرژی و نیروی برخی آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و میخواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتر از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم.
تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
سرخط خبرها. بازداشت مهاجران برای مناقشه در مسکو. 59 دلار برای هر کم بضاعت. و هشدار سازمان ملل از افزایش فقر در تاجیکستان. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز 26 اکتبر است. آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که در کشور هوا نامساعد شده، در بعضی ناحیه‌ها با استثنای منطقه های شرقی ولایت مختاری کوهستان بدخشان بارانی با شدت می‌بارد. به اطلاع منبع، شروع از امروز تا 27 اکتبر در ناحیه‌های پنجکند، شمسدین شاهین، رشت و سنگوار و درواز احتمال سرزدن سیل در نظر است. در رابطه با این، کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواهش نموده است که هنگامی چرانیدنی چوروا در چراگاه های کوهی احتیاط کار باشند و برای پیشگیری از سوختار اسباب های برقی را تفتیش کنند. همچنین رانندگان هنگامی حرکت در ناحیه های کوهی باید سرعت حرکت را رعایت نمایند، زیرا با تاکید کمیته احتمال ریزش سنگ و آمدن سیل زیاد است. تلویزیون فدرالی روسیه رن تی وی از مناقشه گروهی مهاجران خبر داده است که شامی 24 اکتبر در یک ساختمان روی داده است. در پی مناقشه کارمندان پلیس 29 نفر را دستگیر کردند. با اطلاع این تلویزیون، بازداشت شده ها مهاجران تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه بوده و پلیس سبب مناقشه را به مناسبت های خشونت آمیز رب دادند. اشتراکیان زن و زنی را فعلا با اتهام مایده باشی به جوابگری ماموری کشیدند و مقامات از ادامه تفتیشات خبر داده است. با اطلاع رن تی وی، کسی در این زن و زنی آسیب جدی نبرداشته است. تفصیلات دیگر و شخصیت مناقشه کنندگان فعلا دسترس نیست. مناقشه مهاجران در حال صورت گرفته است که روسیه مجازات مهاجران را برای اشتراک و همراهی در زن و زنی های دست جمعی سخت‌تر کرده است و به آنها می تواند اخراج از کشور تهدید کند. خواجگیداران ولایت ختلان از حاصل فراوان پخته خبر می دهند. موسم پخته چینی را عادتاً زنان دهات منتظرند تا توانند از پخته چینی مبلغی به دست بیارند. گزارش همکاران ما در این مورد است.
امسال هوا گرم آمد و این سبب کم حاصلی در خواجگی های کشاورزی در جنوبی تاجیکستان شده است. خواجگیداران در صحرا پخته را جمع آوری دارند تا نقشه اجرا شود. در این خواجگی دهقانی در ناحیه جلال‌الدین بلخی که در 60 هکتار پختزار دارد، سال گذشته ماهی اولی پختچینی نقشه اجرا شد. ولی این سال خواجگیداران از کم حاصلی نگرانند.
نخی میشوه سوزای هم گرمی دی قشانه پرتفتو اکازی را اینا کورکو پختیستم.
پختکاران در ختلان باید حاصل پخته را بر اساس شرطنامه به شرکت های فروشان که از اول بهار در کشت پخته تا جمع آوری حاصل با آنها سرمایه گذاری کردند. این شرکت ها خراجات خود را که به خواجگی های پختکار صرف کردن حساب می کنند و از آنها پخته می خرند.
همه اوزی قوشه اما چی می تید است؟ اولی سامانی می تیم دارش هم سلرکش هم جفت و تا اخیره یاردم میکنند.
در جنوبی تاجیکستان خواجگیداران نمی توانند مستقیم پختهشان را کار کرد و بفروشند. شرکت هایی هستند که تن کار کرد و صادراتی پخته را دارند. نمایندگان شرکت هایی که پخته را از ختلان به خارج صادر میکنند حاضر نشدند با ما صحبت کنند. مشکل دیگری پختکاران باران های تیرماهی است که به صفت محصولات آسیب می رساند. در دوران شوروی و چند سال اول پس از فروپاشی آن، پخته در بعضی خواجگی ها با ماشین های پختچینی جمع آوری می شد. خواجگیداران می گویند که ماشین های پختچین خرجی زیاد دارد.
تراکتر باشد هم ساز می شد، لیکن مردم دیم سم حاضر کمتر سومم در کار ده دست خط باشد هم. تراکتر خطی هم می شد، تراکتر سومش لیکن همه شد تراکتر می گرد تمد.
خواجگیداران می گویند وقتی ماشین های مخصوص پخته را جمع آوری می کند، زنانی که از اولی بهار در پختزار کار می کنند بیکار می مانند. نگینه دولت و زنی با سابقه 20 ساله پختچینی از ناحیه عبدالرحمن جامع خوشحال به نظر می رسد. اگر او 100 کیلو پختچیند، شام برای هر 1 کیلو 1 سامانی می گیرد.
20 کیلومتر نیم. لامسری ترازو پمانو میتیابو آبید میتیابونا.
این زنانی پختچین از اولی ماه اپریل در پختزار کار میکنند. درآمدی آنها در کاری که 7 ماه دوام میکند همین حاصلی پخته است.
لباس میخریم. اما خانه در چیزی در کار باشه ما را گرفته استیم.
پختچین ها در 2 ماهی که پخته را جمع آوری میکنند از 1000 سومانی تا 3000 سومانی پول کار میکنند. درآمد دیگری آنها غوزه پایه برای هیزوم است. برای 1 کیلوگرم پخته چیده شده در قتلان 1 تا 1.20 دیرم.
بانک آسیای رشد برای حمایت اقتصاد تاجیکستان 50 میلیون دلار گرانت و یا یوری مالی به بازگشت تقدیم کرد. اکنون تاجیکستان عهده‌دار می شود که از این گرانت 600 سومانی یا 59 دلاری به 250 هزار اویله های کم بزاد پول بدهد. در بیانیه دفتر این سازمان در دوشنبه که روز 24 اکتبر دسترسی رادیو زودی شد گفته می شود این یوری مالی به خاطر کم کردن آثار منفی اقتصادی است که از حمله روسیه با اوکراین به میان آمد. یوگنی ژوکوف رهبر منطقه آسیای مرکزی و غربی بانک آسیای روش گفته است اقتصاد تاجیکستان که نسبتا خرد است و نفت را از خوری وارد میکند از جنگ سخت آسیب دید. با تاکید او یوری مالی تاثیر منفی بالاروی نرخ مواد خوراکواری، سودشواری و کم شدن پولهای انتقالی مهاجران را کاهش خواهد داد. بنابر شرط های این یوری مالی تاجیکستان عهده‌دار شده است که به 250 هزار اویله های کم بزود کمک مالی رساند. همچنین از این گرانت قرار است تاجیکستان توسط 2 بانک دولتی به خواجگی های دهقانی و شرکت های بخش خدمت رسانی و تجارت قرض های امتیاز دار بدهد تا اینکه آنها استوار باقی مانند و کارمندان را اختصار نکنند. این بار اول است که سازمان های بین المللی شریک تاجیکستان اعتراف کردند که اقتصاد کشور از حمله به بهانه روسیه به اوکراین زیان دید. ضمناً بنابر تحلیل های نوی سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین احتمال است 1.3% کودکان تاجیک و 0.5% کلانسالان با کم بزاعتی روبرو شوند. خزینه کودکان سازمان ملل یا اینکه یونیسف در یک گزارش ویژه خود تاثیر جنگ روسیه و اوکراین را با کودکان اروپای شرقی و آسیای میانه تحقیق کرده از نتیجه آن گزارش داده است. مؤلفان گفتند که در نتیجه این جنگ احتمال بیش از 75 هزار نفر از تاجیکستان علاوه‌تن به صف کمبیزاتان وارد شوند. همچنین بیش از 50 هزار کودک علاوه‌تن به کمبیزاتی روبرو شده فوت کودکان نوزاد 169 نفر زیاد می شود. بخشی یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 26 اکتبر خبر می دهد. در 26 اکتبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان بر اساس قانون بحث برانگیز پیشوای ملت با تاسیس فوند پیشوای ملت راه گشود. این قانون 2 سال بعد به تصویب رسید و بنابر آن قرار است بعدی از مقامش رفتن رئیس جمهور همه ساله به فوند پیشوای ملت 0.2% پول بودجه روانه گردد. قانون میگوید این مبلغ ها به کارهای خیریه خرج می شوند و تنها به پیشوای ملت تعلق دارند. قانون پیشوای ملت را برای تامین یک عمری رهبری امام علی رحمان در قدرت همچون یک قرار غیر دموکراتی انتقاد میکنند. گزارش داده نشده است که حالا این فوند وجود دارد یا نه و سرمایه آن به چی ها صرف میشود. 26 اکتبر سال 1952 آوازخوانی تاجیک مستونه ارگشوا تولد شده است که بیشتر با اجرای 6 مقام سهمش در تأسیس و رشد دسته دختران دوتار نواز معروف شده ده ها شاگرد را در کنسرواتوری ملی تربیه کرده است. هنر او را میرزا تورسون‌زاده ستایش کرده است و خود او گفته است هیچگاه مدحی اثر آن نبود و با سرایدن زنده نفنگرامه برتری میدهد. 26 اکتبر سال 1950 زودرز آوازخوانی تاجیک دولتمندی خال است. دولتمندی خال از روی پیشه معمار است اما با گفته هنرشناسان عمر خود را صرف بنیاد کاخی فلک کرده است و در نیمه سالهای 1970 به صحنه آمده با صدا و آهنگهای خاصش شهرت یافت. اکثر آهنگهایش با محبت و اشعار مولانا رومی ایجاد شدند. او هنرمندی مردمی تاجیکستان بوده رهبری دسته دولتی فلک را به عهده دارد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه.
خبر و ویدیوهای بیشتر را در سامانه ما با نشانی www.azadi.org بخونید و تماشا کنید. خدا نگهبانتان.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان کرد به سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم کمیته دفاع از خبرنگاران یک سازمان حامی آزادی بیان از مقامات تاجیکستان خواست به ادعای روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده جواب کامل و قانع کننده بدهد. پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیو آزادی چندی پیشتر نامه خبرنگار بازداشته را به دست آورد. گلناز سید نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بد رفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپی نو نیست ولی بسیار نگران کننده هستند و جواب کامل و قانع کننده مقامات را طلب می کنند. فرصتی آن رسید است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا می کند افزوده است او. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه حمله ها را به سراسر آن کشور ادامه داده سبب خرابی و مرگ مردمی آسایشته شدند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 25 اکتبر گفت در یک روز گذشته نیروهای روسیه به 40 محله با هواپیما موشک و راکت ضربه زدند. والنتین رزنیچنکو رئیس ولایت خرسون گفت در شهر دنیپر کمش 2 نفر از جمله زنی حامله در نتیجه بمباران نیروهای روسیه کشته شده است. الکسی آرستویچ یک دستیار رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای روسیه حالا به جنگ سخت در شهر خرسون آمادگی می‌گیرند. نیروهای اوکراین که از چند وقت پیش به حمله‌های جوابی گذاشتند قسمی از ولایت خرسون را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. روسیه روز 25 اکتبر رسما آمریکا را درباره برگزاری رزمایش نیروهای استراتژی هسته‌ای گرام خبر داد. در این رزمایش‌ها موشک بالدار استفاده می‌شود. موشک بالدار امکان انتقال کلاهک‌های هسته‌ای دارند. رزمایش‌هایی که همه ساله برگزار می‌شوند در پی حمله روسیه به اوکراین این بار توجه خاص را جلب کردند. با خبر دادن درباره رزمایش‌ها روسیه عهده‌داری‌هایش را در مورد نظارت اسلحه اجرا کرد، خبر داد سخنگوی پنتاگون پاتریک ریدر. این آگاه‌سازی احتمال بهاگذاری نادرست رزمایش‌ها را کم می‌گرداند، افزود نماینده دیپارتمنت دولتی آمریکا نت پرایس. روسیه باری آخر چند روز پیش از آغاز حمله به اوکراین چنین رزمایش برگزار کرد، اما درباره سنه برگزاری آن رزمایش‌ها از قبل خبر نداده بود. در نوبتی خود ناتو در بلژیک رزمایش‌های سالانه استید فاست نون را برگزار می‌کند. در جریان این رزمایش در دوام 2 هفته سلاح هسته‌ای غیر استراتژی آزمایش می‌شود. 4 سازمان حامی حقوق بشر از رئیس شورای اروپا شارل میشل دعوت کردند که در ملاقات با رهبران کشورهای آسیای مرکزی در جریان سفرش به قزاقستان و ازبکستان مسائل مبرم در زمینه حقوق انسان را مطرح کند. حامیان حقوق 25 اکتبر با نشر مراجعه‌نامه خود از میشل خواستند بگوید که اتحاد اروپا پیشروی نظرس را درباره وضع حقوق بشر منتظر است. سازمان‌های غیر حکومتی از رئیس شورای اروپا دعوت کردند که برای تحقیق نقض جدی حقوق بشر در جریان بحران‌های بزرگ امسال در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان چاره‌های فوری بی‌غرض و مؤثر و به جوابگری کشیدن دست اندرکاران را طلب کند. مراجعه‌نامه از نام شریک بین‌المللی حقوق بشر، بیوروی حقوق بشر قزاقستان، انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی و تشبث حقوق بشر ترکمنستان نشر شده است. سروزیر نو بریتانیا روز 25 اکتبر وعده داد که کشورش تا نبرد آخرین اوکراین را دستگیری خواهد کرد. ریشی سوناک همزمان گفت در روابط لندن و مسکو هیچ پیشرفتی را نمی‌بیند. در این جنگ مدهش که فرجامش باید موافقت آمیز باشد پر از اوکراین دفاع میکنیم، افزود سوناکی 42 ساله در اظهارات اولینش در مقام نخست وزیر. امریکا، اتحاد اروپا، بریتانیا و همپیمانهای دیگر غربی آنها از پشتیبانهای اوکراین در جنگ بیدلیل روسیه به شمار می روند. ریشه سوناک اولین آسیایی و سیاستمدار جوانترین است که روز 24 اکتبر رهبری حکومت را در بریتانیا بردوش گرفت. پرزیدنت قرغستان صادر جباروف در صحبت با رسانه‌ها بازداشت‌های اخیر فعالان و سیاستمداران را در کشورش شرح داد. با گفته جباروف، افراد بازداشت شده را مسئله آب انبار کمپیرآباد جلب نکرده است و بسیاری از آنها امید دارند در کشور در پی این بحث‌ها حادثه رخ خواهد داد و قدرت را صاحب می‌شوند. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک سیاستمداران و فعالان این کشور را که روز 24 اکتبر با اتهام تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی و غصب قدرت بازداشت شدند به حبس پیشکی گرفت. صبح 23 اکتبر مقامات قدرتی قرغیزستان در منزلی چندی از سیاستمداران و فعالان بازجویی انجام دادند. در نتیجه حدود 21 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت شدند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار یک قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
مروفیه روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوخ بک سعید امنی روز 26 اکتبر پس درهای بسته و به حضوری پیوندانش ادامه کرد. معلوم نیست طرف‌ها چی گفته و چی شنیدند. وکیل مدافع بعدی مروفیه نخواست گپ زند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرفناز روح‌لویی را می‌کنم. این خبرنگاری تاجیک ماه ایول امسال دستگیر شده با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش قبلا گفته است به هیچ سازمان و گروهی وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زوخ بک سعید امینی رد کردند. به اطلاع یکی از پیوندانش در مروفیه روز چهارشنبه بعضی از متخصصان اشتراک کردند ولی از آنها نام برده نمی شود. رادیو آزادی توسط منابعش دقیق کرد که بعضی از متخصصان برای بها دادن به چند نوشته زوخ بک سعید امینی در فیسبوک دعوت شدند. نظر و خلاصه آنها دسترس نیست. سعید امینی در فیسبوک فعال بود و پیوسته نظر و پیشنهادهایش را درباره مشکل اجتماعی مردم، دین و آیین و مسائل خانوادگی می نوشت. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه‌ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. نزدیکانش گفتند مروفیه نوبتی زوخ بک سعید امینی هفته دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال پس درهای بسته و در بازداشتگاه گذشتن محاکمه روزنامه‌نگاران روز 25 اکتبر در یک نشست در دوشنبه بحث شد. خورسند مراد میرزازاده رهبر دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان با خبرگزاری ازیا پلس گفته است قانونگذار در این یا آنجا گذشتن مروفیه سودی را منع کرده است. او با سؤال تکراری ژورنالیستان درباره آنکه چرا پرونده چند ژورنالیست تاجیک در سیزو بررسی گردید گفته است با پرونده ها آشنا نیست. اگر در این پرونده مسئله های وابسته به امنیت دولت باشد خودی مقامات تفتیشاتی مهر مخفی میگذارند، اضافه کرده است مقامداری دادگاه عالی. زوخ بک سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. مقامات پرونده سعید امینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 جمع بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده بودند. خبرنگار پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می‌شود که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد به طور خودپیشبری نامزد شود اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتخابی ژورنالیست شد. زوخ بک سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته از آنجا گزارش میداد. سالهای اخیر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دستکم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفر آنها عبدالله غربتی به 7.5، دلیر امام‌علی 10 سال و محمدی سلطان به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق حکم‌ها را تنقید کردند ولی مقامات درست می‌شمارند.
رفتنم
ملک غروب آغوش سردشم خوبی خوب ذره ذره چونشم میسوزم میشمم کم از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم خوبی خوب ذره ذره چونشم میسوزم میشمم کم زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی تلوی من مجده آزادی زبا تلوی من بازم اون سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت افتاد رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت افتاد رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
کمیته دفاع از خبرنگاران یک سازمانی حامی آزادی بیان از مقامات تاجیکستان خواست به ادعاهای روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده جوابی کامل و قانع کننده بدهند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه‌های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیوی آزادی چند پیشتر نامه خبرنگاری بازداشت شده را به دست آورد. گلنازه سعید نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بدرفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپیندو نیست ولی بسیار نگران کننده هستند و جوابی کامل و قانع کننده مقامات را طلب میکنند. فرصتی آن رسیده است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا میکند، افزوده است او. کمیته دفاع از خبرنگاران خواسته است مقامات تاجیکستان روزنامه‌نگاران بازداشت شده و زندانی را فوراً آزاد کنند. عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگر اندیشی و تنقیدش از عملکردهای مقامات از او نقار گرفتند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند با تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند. مقامات با مرافعه‌های بسته و حکم‌های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان به دلیل بحث‌های حدودی پیوسته مناقشه رخ می‌دهد و دوام 1.5 سالی آخر دو زد و خوردی کلان سر زد که از هر دو جانب صدها کشته به جای گذاشت. جانب‌ها با وجود نشستن پشت میز گفتگو نمی‌توانند در مسئله خط مرز به سازش رسند. پیشنهاد جلب جانب سوم به حل بحث مرزی دو کشور روزهای آخر زیاد صدا می‌دهد. کی میتواند میان روی کند؟ آیا دخالت نیروی سوم باعث شدت نزاع نمیشود؟ سیاست شناسی تاجیک پرویز ملاجانوف و پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف در برنامه پریکریست که بخش قرغیزی رادیوی آزادی این مسئله را شرح دادند. خلاصه این صحبت را من نیگورای فضلی‌دین پیشنهاد شما میکنم. چند پیش در شهر استانه قزاقستان گفتگوی سه جانبه رهبران قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. گفتگو پس در های بسته صورت گرفت. اما دیرتر پوتین گفت مسکو خریده‌هایی را دارد که شاید قرغیزستان و تاجیکستان نداشته باشند. در جامعه کارشناسان علاقه نظرهای ایروه می شود که احتمال روسیه در منطقه منفیت‌های خود را دارد. پرویز ملاجانوف در رابطه با این سوال که آیا سندهای پیشنهادی جانب روسیه هر دو طرف را قانع میکند گفت:
во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть Бишкек и Душанбе.
در زمان شوروی خریطه سازی به طور قطعی متمرکز بود و تمام خریطه ها تا اندازه از زیر نظر مسکو میگذشتند. بنابر این گفتن مشکل است که جانب ها آن زمان به اجازت پیشکی مرکز از خریطه ها استفاده می کردند. بجز از این، خریطه ها در دوره های گوناگون گزینه تماماً متفاوت تقسیمات ماموری را می توانستند نشان دهند. دوم، خریطه های زمان شوروی که در حدود مرزهای ماموری کشیده می شدند، آن زمان نورافشان بودند. برای به مرز دولتی تبدیل یافتن آنها، حالا خط سرحد تعیین کرده می شود. من گمان میکنم که پوتین خریطه های ستاد کل را در نظر داشت و بیشتر آنها مخفی بودند. شاید این یگانه خریطه است که بیشکک و دوشنبه ندارند. با این حال حضور طرف سیوم یعنی روسیه در مذاکرات دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان ضرور است. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف میگوید:
Я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана.
Мы боят дар кунем, ки кыргызхо ва тоджикон мушкили худ ро боят байни худ бо иродаи неки одамони оқил хал кунанд. Шахси севум чи кор карда метонад? Вай метавонад миёни мо бистад? Мо дидем, ки нерӯҳои созмони паймони амнияти дастаҷамӣ пас аз даргирии охирин дар Қарабоғи кӯҳӣ чӣ гуна қарор доштанд. Дар онҷо ягон масъала ҳал накарданд. به نظری من، ما باید مسئله را خودمون حل کنیم و سازشنامه های سال 1991 را اساس بگیریم. من درک میکنم که فشار دموگرافی بعضی شباهت های تاریخی هستند. ما باید به آن چیزی که همه پریزیدنت های آن وقت امضا کرده بودند توجه کنیم و مناسبت های خود را در همین اساس راه‌اندازی نماییم. قبلا در جامعه کارشناسان عقیده به میان آمده بود که یک کشور یک دولت نمیتواند به حیث میان رو برآمد کند. پیشنهاد جلب سازمان های بین المللی نیز صدا داده بود. پرزیدنت قرغیزستان آمادگی خود را برای همکاری با میان رو ها از قبیل سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان ملل اظهار داشته بود. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف میگوید: ما باید اول به خود سوال دهیم که اختلاف ما با تاجیکستان تا کجا رفته است و آیا ما می توانیم آن را خود حل کنیم؟ این سوال اول است. دوم، متاسفانه در تمام سالهایی که پس از پشخوری اتحاد شوروی سپری شد، نخبگان آسیای مرکزی مسئله مهمترین را حل نکردند. خود را سوبیکت مستقل اعتراف نکردند. آنها به خصوصی گردانی مبارزه برای حکمیت مشغول بودند. وای با نظر داشتی این پیشنهاد میکند که میانی کارشناسان قرغیزستان و تاجیکستان دیپلماتیای مردمی را راه اندازی باید کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.